بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که عرض شد، ایام میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول اکرم عمدتاً دو تا وظیفه به عهده‌شون بود و دو شیوه تبلیغ میکردن. در او ابتدای بعثت یه وظیفه پیغمبر بت شکنی بود، یه وظیفه پیغمبر اعلان بیزاری از بت‌های سنگی و چوبی دست ساخته بشر بود و یه وظیفه و یه کار دیگه پیغمبر معرفی خداوند متعال، معرفی بحث توحید، مردم رو به توحید فراخوندن. لذا اول پیغمبر اکرم برای امر تبلیغشون به معرفی خدا نپرداختن، اول به مردم گفتن قولو لا اله الا الله تفلحو، یعنی اول دست از بت و بت پرستی و شرک بردارید، بعد من دست شما رو در دست خدا میگذارم و بحث توحید. لذا یکی از کارهایی که پیغمبر اکرم کردند و یکی از وظایفی رو که به خوبی انجام دادن بت شکنی است. تا جایی که تونستن از بت‌ها بد گفتن، تا جایی که تونستن بت‌ها رو تحقیر کردن، تا جایی که تونستن این بت‌ها رو برای مشرکین کاملا روشن کردن که اینا نمیتونن برای شما خدا باشن، اینا دست ساخته خودتونن، تا جایی که تونستن اگر حریف شدن بت‌ها رو شکستند. برای چی؟ برای که قداست این بت در نزد مشرک بریزد. چون اگر خداوند متعال، اگر پیغمبر اکرم ابتداعا شروع میکردن دو از خدا و معرفی خدا و توحید شروع میکردن، خب دست اینها بت بود، هر فضیلتی که برای الله تعالی نقل میکردن گفتن اون خصوصیت رو این بت ها هم دارن. لذا پیغمبر اکرم فرمودن من اول باید دست شماها رو از این بت ها و از این عرض کنم که آلودگی ها پاک کنم، بعد دست شما رو به دست خدا بگذارم. پس یکی از کارهایی که پیغمبر میکردن بت شکنی بود. آیه قرآن هم عزیزان مستحضر هستید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر الگوی حسنه است برای همه جهانیان و یکی از کارهایی که پیغمبر اکرم انجام دادن به عنوان الگو این است که بت شکنی کردن. ما هم توی جلسات، توی برنامه ها سعیمون این است که تأسی کنیم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بت‌هایی که در اسلام داخل شده است. مسلمان‌ها را امر کردند به پرستش این بت‌ها، این بت‌ها را معرفی کنیم، این بت‌ها را بشکنیم، دست مسلمان‌ها را از این بت‌ها کوتاه کنیم، بعد دستشون رو بگیریم بگذاریم دست عرض کنم که خداوند متعال و به معنای واقعی یک تا پرست بشن. در زمان مشرکین قبل از اسلام خب بت سنگی چوبی بود، اما بعد از اسلام متاسفانه به خاطر که یهود میخواست اسلام را از بین ببرد، یک چیزها و یک مقدسات دروغی میبره مسلمان ها ساخت و اینها رو کرد همچون بت، که در شبهای گذشته گفتیم انقدر اهل تسنن به این بت‌ها معتقدن که حاضرن دست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بردارند، حاضرن ایراد و اعتراض به پیغمبر بشنوند، اما کسی به این بت‌ها دست نزند، کسی به اینها توهین نکند. این بت‌ها نیستن مگر سه تا، ابوبکر، عمر، عایشه. اینا شدن برای 1 میلیارد و خورده مسلمان بت، در حد خدا میپرستند، در حد خدا بر اینها سجده میکنن، خودشون رو هم موحد میدونن. این مطلب بی دلیل نیست. ما توی تماس ها اگر بیننده های دیگر حضور داشتند و عرض کنم که ماجرا رو پیگیری میکردن، من دارم برای آقا توضیح میدم عمر خطاب به پیغمبر توهین کرده، به جای این که از پیغمبر دفاع کند از عمر دفاع میکنه. نهایت امر وقتی که کتاب میارم جلوش، وقتی که میفهمه که آقای قضیه در کتاب هست، یک کلمه اعتراض نمی کند که بله اگر عمر چنین کاری رو کرد من دست از او بر می دارم. بت پرستی غیر از این است. لذا بت شدن برای شما اهل تسنن، ما هم وظیفمون این است به واسطه تأسی به رسول اکرم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم و این خیر شما هم هست. درسته ابتدا ناراحت میشید. او بنده خدایی که دیشب زنگ میزد میگه آقا ما ابوبکر پرست نیستیم، ما عمر پرست نیستیم. اگر راست بگید ما قبول میکنیم واقعا، ولی وقتی که در مقام عمل میاد به همون آقا گفتم تو که میگی من ابوبکر پرست نیستم، عمر پرست نیستم، چرا وقتی که عمل کرده ابوبکر عمر رو برات میگم نمیپذیری؟ کتاب کتاب ما هم که نیست که وقتی که در کتاب‌های خودتون با اسناد صحیح مطالبی وارد شده است که به شما امروز اثبات می‌شود ابوبکر و عمر و عایشه قابل پیروی نیستند، دشمنترین دشمنان پیغمبر از صدر تاریخ، از روزی که کره زمین خلق شد تا قیامت، دشمنترین دشمنان پیغمبر، ظالمترین ظالمهای پیغمبر، نه تنها پیغمبر، مسلمونها، نه تنها مسلمونها بلکه کل بشریت، ابوبکر است و عمر است و عایشه. ظلمی که اینها در حق بشریت کردن، هیچ کس به این مقدار ظلم نکرد. آقا میگه چیکار به ابوبکر و عمر دارید بعد از 1400 سال؟ ما بهش گفتم، بیننده‌های عزیز در جریان هستن، اگر شما دست از ابوبکر و عمر بردارید ما هم کار با ایشون نداریم. اگر شما راست میایم هی عمر و چپ میریم هی ابوبکر رو، اوبر میریم هی عایشه و این فضائل دروغین و دو سوم دینتون رو از حمیرا بگیرید و عمر فلان است و عایشه فلان، ابوبکر فلان است و نماز تراویحتون رو به تأسی از عمر میخونید و فلان بدعت دست بستنتون رو به تأسی، اینا همین امروز هم شما دارید پیروی میکنید. پس ما مجبوریم به دنیا اعلان بداریم، دنیا بدانید اسلامی که سرکردش عمر خطاب و ابوبکر و عایشه باشد، این اسلام پیغمبر اکرم نیست، این اسلام یهودی است تحت عنوان اسلام سنی. مکررم در اینجا برنامه های متعددی ضبط شده، زنده بوده، حتی پخش شده، که اثبات کردیم دشمن دنبال این بود که یه ورجن و یک عرض کنم که گزینه دیگری از اسلام به دنیا عرضه بدارد که اسم اسلام رو داشته باشه، محتوای اسلام رو نداشته باشه. لذا ما خودمون رو موظف کردیم ولو به تکرار، ولو به هر شب تا جواب قانع کننده ای به ما نرسد، ما همین چند تا سوال که فکر میکنم زیادم نیاز نیست آدم سوالات زیادی مطرح کنه، همین دو سه تا سوال چند تا نکته رو حل میکنه. یک، اثبات می شود به استناد صحیح بخاری، به استناد صحیح مسلم و به استناد قرآن، این که آقایون اهل تسنن، ما کار به فضائل خلیفه نداریم، ما کار به خلافتش فعلا نداریم، ما بحثمون در اصل مسلمانی این شخصه. چیزایی که نقل کردین خودتون، بازم دارم عرض می کنم، ما حکم کفر صادر نمی کنیم، استناد ما قرآن است، صحیح بخاری و صحیح مسلم، استناد ما همین است. با قرآن که همه مسلمان ها معتقدن تحریف نشده، صحیح بخاری و مسلم هم شما ها معتقدید هر حدیثی در این کتاب ها باشد درست است. ما مکرر در مکرر هر سه تا سوال هم عنوان یکیست، یعنی نتیجه به یکی برمیگرده، کارهایی که خلیفه عمر خطاب کرده است به استناد قرآن مجید کار مسلمان نیست. یعنی باید شما اثبات کنید آیا عمر خطاب مسلمان هست یا نیست. ما از اینجا باید شروع کنیم، ما کار رو بحث خلافت نداریم، کار رو بحث مسائل دیگه نداریم. شما بیاین در روی آنتن زنده با هم صحبت کنیم، ببینیم آیا این احادیثی که بخاری نقل کرده راست یا دروغ. لذا من اصرارم بر این است که اینها موفقیت آمیز هم بوده، مؤثر هم بوده، خبرهاش به ما میرسد. بسیاری از اهل تسنن نمیدونن، هم آقایی که دیشب تماس گرفت که واقعا خدا حفظش کنه، هم آدم مؤدبی بود، گفت من نشیدم برم کتاب رو ببینم، دو دقیقه دیگه برمیگردم. رفت و دو دقیقه دیگه برگشت، معلوم بود که برای حدیث رو ندیده. حالا کار نداریم که تفسیر به رأی میکرد، او چیزی که توی کتاب بود رو نمیخوند، از پیش خودش میخوند. ببینید بیننده‌های عزیز، ما معتقدیم اگر میخواهیم پیروی از پیغمبر اکرم بکنیم، اگر میخواهیم خدمت به رسول الله بکنیم، یکی از بزرگترین خدمت‌ها این است که اول دشمنان پیغمبر را که لباس میش پوشیده‌اند و در واقع گرگان، اینا رو مسلمان‌ها معرفی کنیم.
و شخص هم کلاه خودشو قاضی بخوره، توجیه نکنه. یعنی یکی از بدترین آفتهایی که ممکنه جلوی عقل و تعقل شخص رو بگیره بحث توجیه هستش، که من یک مطلب رو قبول کردم یا به من قبولوندن، تو ذهن من قرار دادن، حالا یه شخص اومده داره برخلاف اون رو میگه. حقیقتا بدون توجیه، بدون تأسف فکر بکنیم که آیا این مطلبی که داره گفته میشه صحیح هست، صحیح نیست. داره مدرک برای شما میاره، از روی کتاب خودت داره میخونه، داره کلمه به کلمه و واو به واو رو برای شما تعریف میکنه و معرفی میکنه و معنی میکنه. دیگه راه توجیه رو باز نگذارید، که اگر توجیه بخواید بکنید، حتی عمل شیطان در سجده نکردن بر انسان تحت امر خداوند عز و جل رو هم میشه توجیه بکنید، اون رو هم میشه توجیه کرد. میشه توجیه میگه آقا جان شیطان خیلی موجودی بود که فقط میخواد به خدا سجده بکنه، بالاخره توجیه میشه دیگه. امر خدا رو اطاعت نکرد، حالا شما هر توجیه میخواید در مقابل کار شیطان ردیف بکنید. ابوبکر عمر توهین کرد به پیامبر، آخه جای توجیه نداره. عمر توهین کرد به پیامبر، در کنار پیامبر مطلبی رو گفت که پیامبر برآشفت، ناراحت شد، گفت بلند شد از پیش من برید، اینجا منازعه نکنید، دعوا نکنید اینجا پیش من. خب این توجیه نداره دیگه، خیلی راحت قبول. به همون گونه که برای شیطان توجیهی قابل قبول نیست، برای این کار عمر هم توجیهی قابل قبول نیست. چه هست؟
بله دقت کنید، یکی از سوالاتی که ما هر شب تکرار کردیم و الان هم باز دو مرتبه تکرار میکنیم و همچنان منتظر جواب هستیم، قابل توجه کسانی که آقا این مسائل ما 1400 سال پیش بوده، نه عمر زنده میشه که مثلا شما حق رو از عمر بگیرید بدید به امیرالمومنین، و اینا به درد امروز نمیخوره. میخوام عرض کنم نخیر، به درد همین امروز میخوره، چون بدعت هایی که عمر خطاب در دین گذاشته تا همین امروز متاسفانه زنده است. یکیش بله، یکیش بحث نماز تراویح هست. دقت کنید، کتاب صحیح بخاری، کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 60، با این چاپی که دست من هست، چاپ سلفیه، صفحه 60، ایشون یک بابی دارد به نام باب و کتاب و صلات تراویح، که اصلا عنوانش همینه. راوی ان عبدالرحمن ابن عبدالقاری راوی است، میگه انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب لیلتا فی رمضان الى المسجد، میگه با عمر خطاب یک شبی رفتیم تو مسجد در ماه رمضان، فاذن الناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهد. خلاصش این است که میگه با عمر رفتیم تو مسجد، دیدیم مردم صحابه دارن این نمازهای مستحبی ماه رمضان رو فراد و فرادا بخوره، هر کسی جدا جدا طبق سنت پیغمبرم همین بوده، به جماعت نمیخوندن. فقال عمر، عمر چی گفت؟ انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل ثم عزم. عمر گفتش که من میبینم اگر اینهایی که دارن جدا جدا میخونن همه رو جمع کنیم یک امام جماعت هم براشون بگذاریم، این بهتر است. خب ثم عزم، سپس تصمیم گرفت همین بدعت و همین کاری که اصلا سنت پیغمبرم نبوده که حالا عرض میکنی همین کار رو انجام بده. فجمعهم علی ابی ابن کعب، این صحابه رو جمع کرد، ابی ابن کعب رو هم گفت بیا بشو امام جماعت. ثم خرجت معه لیلتن اخرى، میگه این شب تموم شد و اینها بالاخره با این قضايا عرض کنم که ادامه دادن، این ابی بن کعب شد امام جماعت در ماه رمضان، نمازهای مستحبی رو با جماعت خوندن. ثم خرجت معه لیلتن اخرى، میگه باز یک شب دیگه با عمر خطاب خارج میشدیم در ماه رمضان، اومدیم تو مسجد دیدیم چه اتفاقی افتاد، و الناس یصلون بصلات قارئهم، دیدیم بعد همه دارن به جماعت میخونن و دیگه کسی فرادا فرادا نماز تراویح نمیخوند. قال عمر، اینو خوب دقت کنید، قال عمر نعم البدعت هذهی، عجب بدعت خوبی در دین گذاشتن. دقت کنید، نعم البدعت هذهی، شما میگید ما اهل سنتیم، پیروی از عمری میکنید که میگه من خوب بدعتی گذاشتم، ما رمضان شما تراویح نمیخونید، میخوانید. اینجا تصریح کرده صحیح بخاری که عمر خطاب گفته است نماز تراویح یعنی جماعت خواندن نمازهای مستحبی تو ماه رمضان این کار من است و خوب بدعتی هم در دین گذاشتم. یک نکته. اما بعد مراجعه میکنیم به کتاب صحیح مسلم که ببینیم، خب حالا شاید وقتی دقت کنید اینجا یک کار مضحکی انجام دادن شارحین بخاری در شرح این حدیث، گفتن بله جناب خلیفه بدعت گذار هست، اما ما بدعت دو جور داریم، یک بدعت خوب داریم، یک بدعت بد داریم. بدعت خوب همون بدعتی بوده که خلیفه گذاشته، بدعت بد هم یه بدعت دیگیست. یه حرفا یعنی چی؟ بدعت یعنی کاری را که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام ندادن شما انجام بدید، یا کاری را که پیغمبر اکرم انجام داده اند شما ترک کنی، این میشه بدعت، این دیگه خوبت نداره. حالا مراجعه میکنیم به صحیح مسلم ببینیم نظر پیغمبر اکرم نسبت به بدعت و بدعت گذار چیست؟ در کتاب صحیح مسلم جلد 2 صفحه 592 حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده است صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت یک حدیثی صحبت میکردند و راوی هم جابر ابن عبدالله انصاری است. قال کان رسول الله اذا خطبه شروع میکنه صحبت کردن، در ضمن خطبه پیغمبر این جمله را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که پیغمبر اکرم فرمودند کل بدعت زلاله، هر بدعتی، هر نوع از بدعتی دیگه خوب و بد ندارد، یعنی هر کاری که من پیغمبر نکردم و شما کردی یا هر کاری که من پیغمبر انجام دادم و شما ترک کردی عنوانش بدعت است و این گمراهی است. پس دقت کنید، پیغمبر اکرم فرمودن هر نوع بدعتی گمراهی است. عمر خطاب هم گفت خوب بدعتی در دین گذاشتم، یعنی کار خلیفه کار گمراهی است، کار زلالت است. شما در نمازتون روز 5 مرتبه نمیخونید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پیغمبر فرمودن کل بدعت زلاله، شما هر روز در نماز میگید خدایا ما رو در راه گمراهان و ضالین قرار نده، یعنی خدایا ما رو در راه افرادی مثل عمر خطاب که در دین خدا بدعت گذاشتن و طبق حدیث صحیح مسلم پیغمبر فرمودن اینا گمراهن، یعنی خدایا ما رو در راه اینا قرار نده. اگه معناش غیر از این زنگ بزنید به ما بگید. خلیفه داره میگه خوب بدعتی گذاشتم، شما همچنان پیروی از خلیفه میکنید. خلیفه داره میگه من در دین خدا بدعت گذاشتم، شما خودتون اهل سنت مینامید باز دست و گردن عمر و ابوبکر میاندازید. تا کی میخواین پنهان کنید؟ البته خیلی از شما خبر نداشتید، فکر کردی تا الان نماز تراویح سنت پیغمبر است، اما نص صحیح بخاری است. شما این کتاب رو سرتون میگذارید، به دنیا اعلام کردید همه احادیث صحیح بخاری صحیح است، به دنیا اعلام کردید صحیح بخاری. حتی کسانی که از این در این کتاب ازشون روایت نقل شده اونقدر راستگو هستن که اگر این آقا در کتاب دیگری ازش روایت نقل شد دیگه شما کار سندی نمی کنید، میگید چون راوی صحیح بخاری است پس راستگوست. اینقدر کتاب رو معتبر میدانید. همین کتاب همین الان نشونتون دادم که عمر گفت نماز تراویح را من بدعت گذاری کردم. حالا دقت کنید ببینید سنت پیغمبر چی بوده. باز در همین کتاب صحیح بخاری حدیث نقل شده است که سنت پیغمبر این بوده در ماه رمضان نمازهای مستحبی رو حضرت فرمودن فرادا بخونید. دیگه تا این حد عمر آمده از این بدعت رو در دین گذاشته. شما یک آیه قرآن بیاورید که عمر خطاب اجازه دارد در مقابل حکم خدا و پیغمبر حکمی بیاورد. شما یک حدیث صحیح از منابع خودتون بیارید صحیح که پیغمبر اکرم اجازه تشریع به عمر خطاب داده باشن، بگن آی عمر تو یکی منم یکی، آی ابوبکر تو یکی منم یکی، حلال من رو تو میتونی حرام کنی، حرام من رو تو میتونی حلال کنی. بگردید اگه حدیث پیدا کردید بر ما هم بیارید. پس دقت کنید، حدیث رو دقت کنید. در کتاب صحیح بخاری جلد اول با همین چاپی که الان خدمت شما نشون دادم، کتاب صحیح بخاری جلد اول چاپ سلفیه صفحه 240، اینجا هم حدیث بسیار زیبایی است در باب تحت عنوان باب و صلات اللیل. اونایی که کتاب در دستشون هست میتونن از روی کتاب با من هم عرض کنم که همراهی کنن. دقت کنید روایت با هم بخونیم. روایت شماره 731، عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت، راوی زید بن ثابت است. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم نماز تراویح سنت پیغمبر نیست، بدعت عمر خطاب است و شما باید از بدعت گذار بیزاری بجویید، نه اینکه پیروی کنید از او، نه اینکه حکمش که مقابل حکم رسول الله هست رو در ماه رمضان عملی کنید. دقت کنید، عن زید بن ثابت، راوی زید بن ثابت است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا جمله بعد نیست بیننده دقت کند، همه جای صحیح بخاری همین جوره وقتی نام پیغمبر میاره می‌نویسه صلی الله علیه و سلم، آل رو نمیاره. بعد شما ادعا میکنید که اینا محب اهل بیت هن. اگر واقعا محبت اهل بیت رو دارد چرا زورش آمده آل بیاره؟ حتی در جاهایی که بحث صلوات بر پیغمبره خود آقای مسلم از کنم بخاری در صحیحش حدیث میاره که پیغمبر فرمودن که اگر شما صلوات فرستادید بر آل من هم بفرستید. همونجا میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، همونجایی که خودش داره حدیث آل رو نقل میکنه خودش عمل نمیکنه. حالا کار نداریم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتخذ حجرتن قال حسبت انه من حصير في رمضان. راوی میگه که در ماه مبارک رمضان، من ترجمه تحت اللفظی نمی کنم، محتوایی که چون بیننده های ما توده مردمن قشنگ متوجه بشن. زید بن ثابت عرض کنم نقل میکنه که پیغمبر اکرم در ماه رمضان یه خونه یه اتاقی رو تو مسجد یک جایی رو در نظر گرفتن. فصلا فیها لیالی، شبها در اونجا نمازهای مستحبشون رو میخوندن. فصلا به صلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل یقعد. وقتی که صحابه دیدن پیغمبر اکرم دارن نمازهای مستحبی رو میخونن، فکر کردن که اینا رو بشه جماعت خوند، اومدن حالا پشت سر پیغمبر شروع کردن نمازها رو به پیغمبر اقتدا کردن. یعنی نماز مستحبی رو تو ماه رمضان اومدن یواشکی که پشت سر پیغمبر اقتدا کردن، اصلا که اقتدا کردن. روایت داره اینجا میگه فلما علم بهم، وقتی که پیغمبر متوجه شدن این صحابه بدون اجازه دارن پشت سر حضرت نمازهای مستحبی رو به جماعت میخونن، یقعد، حضرت نشستن. حکمش این است که ظاهرن بین نماز هم باید نشسته باشن که اینا دیگه از اون به بعد ادامه ندن این قضیه رو، این بدعت رو. فخرج الیهم، اومدن پیش صحابه پیغمبر اکرم، فقال، چنین فرمودن، قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فهمیدم شما قصدتون چیه، اومدید پشت سر من به نماز مستحبی من اقتدا کردید. فصلوا ايها الناس في بيوتكم، ای صحابه نمازهای مستحبی رو تو خونه هاتون بخونید. فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته، بهترین نماز نماز سیانسان نمازهای مستحبیش رو تو خونش بخوند، الا المکتوبه، یعنی فقط نماز واجب را به جماعت بخوانید، نه نمازهای مستحبی. بیننده های عزیز، اهل تسنن، شما که در ماه مبارک رمضان نماز تراویح که یک نماز مستحبیست میان به جماعت بخونید، به کی اقتدا کردید؟ پیغمبر اکرم که فرمودن آقا این سنت نیست، نشستن تذکر دادن دیگه کسی پشت سر من نماز مستحبی نخواند، فقط تو مسجد نمازهای واجبتون رو بخونید، میخوای نماز مستحبی بخونه برو خونتون، این که سنت پیغمبر به نقل بخاری. اونم که عمر خطاب اومد دید همه دارن در طبق سنت پیغمبر عمل میکنن، جدا جدا دارن میخونن، کار خوبی هم میکردن، اومد همشون رو جمع کرد، یه امام جماعت براشون گذاشت، آخرش هم اعتراف کرد چه خوب بدعتی گذاشتم، خودش هم کیف میکنه. خب ببینید دو تا چهار تاست. سنت پیغمبر، حکم خدا و رسول این است که نماز مستحبی را در رمضان به جماعت نخوانید، این حکم خدا. حکم عمر خطاب و بدعت عمر خطاب این است که نخیر نماز تراویح را به جماعت بخوانید، این حکم مقابل حکم خداست. قرآن هم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کس بر طبق حکم خدا حکم نکند مسلمان نیست. برادر شیعه و سنی، درد ما سر اسلام ابوبکر و عمر و عایشه است، نه فضائلشون. ما از اینجا باید شروع کنیم، اول اثبات بشه اینها مسلمان بودن، اسلام در مقابل، از کنم کفر در مقابل ایمان نداشتن، اینو باید اول ما اثبات کنیم، بعد قدم بعدی. اینجا یکی از ادله‌ای که اثبات می‌شود اینها کفر ایمانی داشتن این است، خدا میگوید نماز تراویح سنت نیست، عمر میگوید سنت هست در مقابل حکم خدا، آیم میگوید هر کس مقابل حکم خدا قد علم کنه و حکم کند مسلمان نیست.
مصیبت هم اینجاست که اینقدر بر همین بدعت و همین کار غلط اصرار میورزن و پافشاری میکنن، به گونه که باقی مسلمین رو متهم میکنن که شما دارید کار خلاف انجام میدید. قرآن رو زیر سوال میبرن، قرآن رو زیر پا میگذارن با این عملشون، وقتی که اهمیت نمیدن به کلام خدا که در حقیقت الان بیان فرمودید و به کلام پیامبر خدا اهمیت نمیدن که هر بدعتی زلالت هست، اونقدر هم این عمل گمراه کننده و این عمل اشتباه و بدعت رو بزرگ میکنن که کلن همه چیز رو تحت شعاع اون قرار میدن. دیگه حرف پیامبر برایشون سندی پیدا نمیکنه، حرف خداوند عز و جل برایشون سندی پیدا نمیکنه و میچسبن به حرف عمر و هر چی که عمر گفته و هر بدعتی که عمر گذاشته.
تعبیری داشت که از دالیم دارن تو جلسه حضور داشتید که یکی از مستبصرین حرفش این بود که عمر مرا شیعه کرد و راستم میگه، اونقدر کارهای خلاف اسلام عمر خطاب انجام داده است که برای شیعه شدن شما سنی ها کافی است. البته ما نیاز نداریم کسی مذهب عوض کنه، به ما چه، ما فقط به عنوان عرضه کننده منابع هستیم. وقتی از یه آقا میپرسیدن چطور که عمر باعث شیعه شدن تو شد، میگم آقا من مراجعه کردم دیدم کسی که مثل عمر خطاب اینقدر جسارت به خودش نشون میده و تو رو پیغمبر میایسته پیغمبر توهین میکند لیاقت رهبری ندارد. اینو من عرض میکنم، عمر خطابی که اینقدر جسارت به خرج میده مقابل حکم خدا حکم صادر میکند و میگه نعم البدعت و هازی، چه خوب بدعتی در دین گذاشتم، این آقا به درد پیروی نمیخورد. شما نمیتونید سنت پیغمبر از این آقا بگیرید، نمیتونید بگید من مسلمانم ولی موافق خلافت عمر خطابی هستم که اصلا به گفته پیغمبر ارزشی قائل نیست. این یک سوال که تماس بگیرید با ادب و احترام جواب از کنم که بدید، خواهشن حاشیه هم نرید، همچنان که آقا هم فرمودن دنیا داره حرفای شما رو میشنود. دیشب بعضی ها واقعا خلیفه شون رو مفتزه کردن با اون شک استدلالی که میکردن. من آیه قرآن میخونم، این برای خودش تفسیر به رأی میکنه، حالا غلط خوندن قرآن عیب نیست، حالا ممکن آدم مقداری از جهت سواد از کنم مشکل داشته باشه، اما وقتی کسی خودش اینجا مولوی معرفی میکنه یا آدم باسواد بعد میگه فقط قرآن فقط قرآن، وقتی من میگم آقا خیلی خوب آیه رو از رو بخوان، خود قرآن حکم کفر ایمانی عمر خطاب رو صادر کرده، اونم تقریبا زرنگ بود، میدونست که اگه تو آیه قرآن بخواند باید همونجا دست از خلیفه بردارد، چون قرآن داره میگه کسانی که در آیه 150 و بله 150 سوره نساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. اینو بگذارید کنار اون جریانی که عمر خطاب گفت حسبنا کتاب الله، قرآن فقط ما را بس است. ما فرض میگیریم عمر توهینم نکرده باش، فرض میگیریم همه یک جمله عمر با این آیه شریفه اثبات میکند عمر خطاب کفر ایمانی داشته است، مسلمان نبوده بر طبق این آیه. چطور؟ قرآن میفرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله، کفار خصوصیتشون چیست؟ خصوصیتشون این است که یفرقوا بین الله و رسوله، بین خدا و رسول جدایی میافکنند. چی میگن؟ یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، میگن خدا رو قبول داریم پیغمبر رو قبول نداریم. خلیفه چی گفت؟ حسبنا کتاب الله، ما قرآن رو قبول دارم، کفایت است، نیاز به گفته پیغمبر نیست. خب این رو داره قرآن میگه اینها کافرن، یکفرون بالله و رسوله، ما هم داریم همین رو عرض میکنیم. کفر کفر ایمانی است، لغلغ زبان که مهم نیست. خیلی ابو سفیان اومد گفت آقا من مسلمانم، خونش حفظ شد. اسلام واقعی اون نیست که در دل هم وارد بشه، وگرنه شما بیاید به لغلغ زبان بگی اشهد الله اله الا الله، بله این باعث این میشه که از ترس هم اگر باشه خونت رو ما نگه داریم، ناموست رو ما نگه داریم، حرمت نگه داریم، اما اینکه اسلام نیست. اسلام اون نیست که در قلب وارد بشه، او ایمان به معنای واقعی. لازم میخوام اینو عرض کنم عزیزان، تماس بگیرید بدون اینکه این طرف اون طرف بزنید، با هم صحبت کنیم بینی بین الله. ما با کسی هم دعوا نداریم، دیشب هم به همه عزیزان عرض کردیم ما داریم بحث علمی میکنیم، بعضی از صحبت های ما سوء استفاده نکنن، ما قصد به همریزی جایی نداریم. ما همچنان معتقدیم شما برادران و خواهران اهل تسنن، ما شما ها رو مسلمان میدانیم، لکن مسلمان گمراه، یعنی ما شما رو خیلی تحویل هم نمیگیریم، البته اهل بی ادبی هم نیستیم، شما ها مسلمانان گمراهی هستید که ما سعی میکنیم ان شاء الله شما ها رو به راهی که پیغمبر فرمودن هدایت کنیم ان
شاء الله. ظاهرا یک تماس داریم. خب سلام علیکم دوست عزیز، خودتون رو معرفی بفرمایید و از کجا تماس میگیرید عزیزم؟ سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا جان.
خسته نباشید قربان.
ممنون، متشکر.
من مرتضوی هستم از آذربایجان شرقی.
سلامت باشید ان شاء الله. سوال ما رو میخوان جواب از اهل سنت هستید یا از شیعیان هستید؟
میخواستم با آیه درایتی خیلی سلام و عرض ادب بگم، ان شاء الله از این روحانیت انشالله تو سراسر زمین هزار تا میلیارد تا باشه تا اینا رو آگاه کنن. دوماً این اهل سنت به خود قرآن هم عمل نمی کنن. من دلیل میارم آقا سوره مبارک صافات آیه 79-120 سلوات بر پیامبران فرستاده شده، ولی در آخر گفته پیامبر یعنی عرضم سلوات فرستاده به یاسین، گفته آل یاسین.
بله
اینا
بله
خود پیامبرم سلامات کامل نمی فرستن. صحیح یا غلط میگم؟
درست آقا، درست
میگم. منم از دست شما خداحافظ شما.
دست شما درد نکنه.
ممنون متشکرم.
این دوست عزیزمون، من یه خواهشی میکنم و لطف دارد، حالا دوستان از اتاق فرمان اینطوری تصمیم گرفتن که سنی ها رو در حقیقت اجازه دادن که تماسشون وصل بشه. یکی از زهرایشون خیلی اصرار کرده بوده که وصل بکنن و به عنوان یک شیعه در برنامه سلام بکنن خدمت شما. دیگه دوستان تصمیم گرفته بودن که وصل بکنن. من تشکر میکنم.
ببینید من اینکه میکنم شیعیان تماس نگیرن به خاطر اینکه نمیخوام خطها مشغول بشه، آقایون معترض نباشن، وگرنه اگر برادران تشیع هم تماس بگیرن نظرشون رو بگن، بالاخره با هم میخوام صحبت کنیم که به هر صورت ببینیم که نظرمون چیه توی قضايا. بعد نیست بشه که اون چارچوب رسانه رو ان عزیزان حفظ کنن دیگه. بعد
من درخواست میکنم عزیزان شیعه با شماره های تلگرام ان شاء الله پیام خودشون رو بفرستن و اهل تسنن تماس صوتی بگیرن، اگه تماس دیگه دارید. سلام علیکم دوست عزیز، اگر صدای من رو میشنوید لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
برای خودت و برای عالم محترمه که صحبت میکنم ایزیس هستم.
سلام
علیکم رحمت الله. شما از کجا تماس میگیرید؟ از اهل تسنن هستید آجون؟
الحمدلله از اهل تسنن هستم، از استرالیا تماس میگیرم. میباشیم بخاطر که من پروگرام شما را از طریق انترنت سعی میکنم تتواصل میشه، اگر مختصر داجه به پروگرامتون که داجه به چی گپ میکنید اگر برما بیان کنیم جوابتون هم میتونم.
اگر لطف کنین اول سوالی که مطرح شده کدومش میخوان پاسخ بدید من ممنون میشم. ما سه تا سوال مطرح کردیم، یکی این که نماز تراویح رو الان خوندیم که معلوم شد بدعت عمر خطابه، یکی سوالی که عمر خطاب کنار بستر پیغمبر باز به استناد بخاری معلوم شد که فحش پیغمبر داده، و یکی هم که صحیح مسلم اعتراف کرد عمر خطاب حکم تیمم رو بلد نبوده و گفته تا دو ماه اگر آب نباشه من نماز نمیخونم. اینا سه تا سوالی است که برای ما واقعا گیره. میخوام ببینم شما به عنوان بزرگ سنی نظرتون چیه، ما باید چجوری اینها رو جمع کنیم؟
تشکر از این لطفتان که برمه سوالایتان رو مطرح کردین. در مقابل جواب خودت من یه باید عرض کنم که اول خودت باش ایسی یک عالم به این وقت که سطح تلویزیون های بین المللی یا نشنل یا انترنشنل وقتی که صحبت میکنی عدف اساسی تان از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چیست که تومت ها و بودخان ها را
پس اجازه بدید من هر همین سوالتون رو پاسخ بدم. شما میفرمایید که هدف ما از بیان کردن این مطالب چیست که نسبت به عمر خطاب یا حرفا رو میزنیم، همینجا فرمودین آقا؟ سوالتون همین بود؟ قد شد؟
نه
خیلی سوال من هدف من پس معلوم میشه که درست متوجه شدم. اجازه بدید من سوال شما رو پاسخ بدم. علتش این است که اگر واقعا عمر خطاب در دین خدا بدعت گذاشته، امروز شما چرا به سنت پیغمبر عمل نمی کنید و در ماه رمضان به بدعت عمر عمل می کنید؟ یکی از اهدافمون این است که این بدعت گذاری از بین بره و به سنت رسول الله همه عمل کنیم، درسته؟
چرا نماز تراوی در ماه مبارک رمضان سنت رسول الله مبارک است؟
خب ما همین الان برادر عزیز ما همین الان حدیث رو برای شما خوندم، نمیدونم شما متوجه بودید رو آنتن بودید یا نبودید، من دو مرتبه برای شما نشون میدم. اجازه میفرمایید کتاب صحیح بخاری جلد دوم شما برای ما ترجمه کنید، قبول آقا؟ من این سفر رو بزرگ میکنم برای شما. جلد دوم صفحه شما روی این حدیث صحبت کنید آقای بزرگوار. شما
فرمودید که این نماز تراویح، حالا تا آجاقا میارن حدیث رو، شما فرمودید که نماز تراویح یا نمازهای مستحبی که در ماه رمضان به جماعت خونده میشه، گفتید این سنت پیامبره. الان حاج آقا از تو خود کتاب صحیح بخاری برای شما نشون میدن که این مطلبیه که عمر پایه ریزی کرد و خودش هم گفت که چه بدعت خوبی گذاشتن.
لطفا دقت بفرمایید حدیث رو اگر بله همین حدیث رو برای من معنا کنید جناب مولانا.
هیچ وقت این مدرک را که شما ارائه میکنید به هیچ وجه قابل قبول و قابل مدار اعتبار نیست. و
شما چه مدرکی رو قبول میکنید برادر عزیز؟ آقای بزرگوار این کتاب صحیح بخاری اینجاست، ما پی دی افش هم به شما نشون دادیم، شما چه مدرکی رو قبول میکنید که ما بیاریم؟ از غیر بخاری میخواد برای شما بیارم؟ از کتاب صحیح بخاری، هم کتاب ما داریم و هم غیر کتاب، کدومشو میخوان شما من بیارم براتون؟
میباشید یک سوال میتونم از تان پرسان کنم اجازه میدین؟
چی میفرمان؟ سوال؟ شما الان تا الان چند تا سوال
سوال که بسیار عمده از تان میکنم که تمام بیننده ها میبینن و مشنون.
ما قرارمون جناب مولانا، جناب مولوی
آمده این تبلیغ میکنین از برکت حضرت عمر فاروق است.
نه آقا، ما کار با حضرت عمر فاروق نداریم. آقای عزیز، آقای بزرگوار، جناب مولوی،
امروز مسیر سایر افراد رو دارید پیروی میکنید و وسط صحبت بحث رو عوض میکنید.
اجازه بفرمایید جناب مولوی، جناب مولوی خدا حفظتون کنه، اولا از اینکه آدم مؤدبی هستید خدا خیرتون بده، ما خیلی لذت میبریم که آدم مؤدبی هستید و دارین صحبت میکنید، ولی انصافا جان ما، شما اگر کسی با خودتون همه جور صحبت کنه قبول میکنید؟ من دارم از در صحبت میکنم، شما میرید سمت دروازه. من میگم آقا عمر بن الخطاب که شما فرض میگیریم آقا به برکت عمر خطاب، ما که قبول نداریم، شما میگید قبول، اما آقای عمر خطاب میگه من بدعت گذارم، اینو چیکار کنیم؟ بابا جان جلو رو چشمت جناب مولانا، آقا بذار ببینن، آقا جناب مولانا جلو چشمت کتاب و صلات تراویح آقا جون، اینا الجامع و صحیح یعنی چی درست نیست؟ ها شما میگید صحیح بخاری باطله؟ نه من نمیگم، این کتاب صحیح بخاری است، آخرش هم داره میگه نعم البدعه، خود خلیفه اعتراف کرده بد خوب بدعتی در دین گذاشتم. شما همین یک جمله رو بگید آقا، بگید اصلا صحیح بخاری دروغ گفته، این که میتونید بگید که
صحیح بخاری اصلا دروغ نمیگه.
خیلی خوب، پس قبول، دنیا بدانید جناب مولوی فرمودن، درست فرمایید، قبول
در کتاب خودیار میگه که حدیث درست نیست.
کجا گفته حدیث درست نیست؟ بابا بعد از این حدیث که هیچی نیامده که حدیث درسته یا نه. جناب مولانا در این حدیث هیچ نیامده است که این حدیث ضعیف باشد و صحیح باشد، تمام احادیث رو شما میگید صحیح هست. حالا شما یک لطفی میفرمایید همین حدیث رو برای بیننده های ما بخوانید، از هم روی خودتون بخونید.
اگر کتاب دارید
بخونید. من
درست داره که من مشکل که دارم گفتم انترنتم ضعیف هست، شبکه شما فهم میشه با وقتم یایه، مگر هم از سوال میتونم
شما خودتون که حالا من یک سوال میکنم جناب مولانا، بابا قبول، فاروق ماروق ولش کن، گوش کن آقا، این نوار رو یک ذر نگهش دار تو من صحبت کنم. برادر عزیز، خب بله جناب مولوی، حالا من یک سوال میکنم، اگر برای شما اثبات شود که عمر بن الخطاب یه حکمی را بر خلاف سنت پیغمبر بدعت گذاری کرده، دست از ایشون بر میدارید یا نه؟
با خدایی که قسم یاد میکنم در شان کی چار خلیفه،
بابا جان یک جوابش یک کلمه است
که شما بیان میکنید اصلا وجود نداره. با خدا قسم میخورم اگر خودت آمادم هستی، من یک سوال میکنم، پیشتر یک از آیای قرآن از ایمشان شما تلاوت کردید، آیا شما به این قرآن که اگر در برید در کتابای بهار الانبار خود بخونید که شما این قرآن اصلا قبول ندارید؟
جناب مولانا، بابا جواب ما مگرم فارسی حرف میزنم، نه انگلیسیه، نه ترکیه، نه عربی. جناب مولانا دنیا دارن حرف من و شما رو میشنون، خواهشن اگر دفاع از عمر خطاب نمی کنید خلیفتون رو خراب نکنید احیانا. یک کلمه، اگر آقا صد تا اگر برای شما یقینی شد که این حدیث در صحیح بخاری هست، ما که نشون دادیم، حالا شما میگید من چشمم ضعیفه، خب نگاه کنید، اگر برای شما یقینی شد که عمر ابن الخطاب بر خلاف سنت پیغمبر یه بدعتی در دین گذاشته، حاضرید دست از این آقا بردارید یا نه؟
فرم میتم فرم خدای نام حضرت عمر نام فر خدا میتم
مظلومیت پیغمبر همین است که ما هر چی میگیم ایشون میگه حضرت عمر. حالا در هر صورت برید فکر کنید، اد نداره. من نظرم این است که شما در وجدان خودتون دست از خلیفه خواهید برداشت.
واسه که شما قرآن تعریف شده میدونید،
چی قرآن تعریف شده میداند؟ ما که نمیدونیم.
همون دروغ‌هایی هستش که به شما آموزش دادن یا شما دارید به دیگران آموزش میدید.
اصلا ببینید، اگر بحث تحریف قرآن باشد، شیعیان، قاطبه شیعیان، علمای شیعه معتقد به تحریف نیستن، شما سنی ها هم نباید باشید. اما وقتی که باز تو همین صحیح بخاری ما نگاه میکنیم، میبینیم اول کسی که آیه رجم را گفت تو قرآن هست همین عمر خطاب است که دارید براش گریه میکنید. بعدش هم ما اصلا صحبتمون تحریف قرآن نیست. ما گفتیم یک سوال داریم، شما هم گفتید خیلی خوب بپرس. اول گفتید که نیست، بعد که آوردیم رو آنتن صفحه کتاب رو گفتید حالا من چشم نمیبینه. آقا اصلا قبول، شما اصلا چشمتون نمیبینه. سوال من این است،
مگر در شان خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر عزیز جل شده؟
چی؟
مگرم چقدر سعادت در شان حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجهه عزیز جلی جل میشه و شما با بسیار افتخار دارید نه این در پشت منبرا و تلویزیونا میشینید میگید.
مگرم
در صورتی که شما برید مأموران
شما جناب مولانا یه مقدار جناب مولوی شما اینجوری که به ما جواب میدید، هم شیعه و هم سنی متوجه شدن که از جواب ما در رفتید. خواهشاً با خودتون این کارو نکنید. ما یک کلمه بخوام بگیم، آیا یه حدیث بخاری دروغ یا راسته؟ جناب مولانا یه حدیث صحیح بخاری راست است یا دروغ؟ بابا دارم فارسی حرف میزنم. جناب مولانا دو دقیقه من صحبت میکنم، دو دقیقه شما قبول؟ فکر کنم ایشون داره از رو میخونه، یه نواری داره زم. جناب مولوی، جناب مولانا دو دقیقه من صحبت کنم، دو دقیقه شما قبول دارید؟ که مردم متوجه بشن، درسته؟ حالا من دو دقیقه صحبت میکنم، بعد من ساکت میشم، خواهشن جواب من رو بدید، باز نرید اون کوچه بغلی، قبوله؟
سواله که اگر اجازه
بدید من تو دقیقه نه اجازه نمیدم دیگه. ببینید قرار شد دو دقیقه من، آقای عزیز دو دقیقه من، بعد دو دقیقه شما، آقا هم ساعت میگیرن، قبوله؟ احسن. بینندگان عزیز ببینید، اگر صفحه مانیتور منو عزیزان رتبه کنن، ما طبق حدیث صحیح بخاری که من دو مرتبه باز اینو برای شما نشون بدم، اونایی که کتاب دارن مراجعه کنن، هیچ تفاوتی بین کتاب ها نیست. کتاب بله صحیح بخاری چاپ سلفیه که من بیارم نزدیک از اون نگاه کنن، متعبت السلفیه، یعنی چاپ ایران و عرفا هم نیست که بعد کسی بخواد اعتراض کنه. در این کتاب جلد دوم صفحه 60 باب و کتاب و صلات تراویح، در اینجا آقای مسلم حدیث نقل کرده است که عمر گفته نعم البدعت و هازهی، نماز تراویح را من بدعت گذاشتم. ما یک سال از جناب مولانا میگیم کسی که در دین خدا بدعت میگذارد برای شما محترم است یا نه؟ اگر شما رفتید و تو کتاب خودتون هم همین رو دیدید که حتما هست، حاضرید دست از عمر خطاب بدعت گذار در مقابل پیغمبر بردارید یا نه؟ این جوابش یک کلمه است، یا آره یا نه، یا توضیح بدید. ما دو دقیقه بقیه دو دقیقه رو بخشید، ما بقیه دو دقیقه رو بخشید.
این سوال رو بدید لطفا،
هستی رو آنتن جناب مولا بفرمایید.
اول شما رو در یک کلمه در این مورد جواب میدم که تمام بینندگان چی اهل تشیع و چی اهل سنت هستن میبینن. جواب شما رو من اینم میدم که اصلا حدیث در صحیح بخاری وجود نداره. حدیث شما جهل میکنه، در شان اصحاب رسول خدا ناحق میارید، حدیث جهلی را تهمت میبندید. و این سوال شما و این حدیث شما کلا در شان اصحاب رسول خدا نیست. اینا رو بگذاره که صحبت های خود کنم.
بله این جواب ما بود، چه لذتی بود. مثلا ایشون دارن سوال، اصلا تو کتاب صحیح بخاری نیست.
بابا اگر شما واقعیت مسلمان هستید، برای بیننده های خود در عمل اقرار کنید که شما همی الان قرآن که در دست مسلمان ها هستن.
حالا شما که بگید قرآن، من یه آیه قرآن اجازه میدید براتون بخونم؟
17000 آیه داره،
جناب مولانا رفت تو حاشیه دیگه جناب مولانا جناب مولانا من یک آیه قرآن براتون بخونم
اجازه بدید که خدمت تمام شه و بعداً صحبت کنید
خیلی خوب دو دقیقه شد دیگه
الان
ما در صورتی اجازه میدیم شما دو دقیقه صحبت کنید که در موضوعی که داریم صحبت میکنیم شما آقای مولانا اجازه بفرمایید ما فقط قرارمون این بود که جواب سوال من رو بگید شما فهمیدید در یک کلمه اون کلمه ای که من شنیدم این بود که در بخاری نیست باز دوباره
هر مدام نشون میدم اومدین در پای اصحاب رسول خدا تومت میبنید
بابا شما به پیغمبر غیرت نداری به اصحاب غیرت داری انصافاً عجیبه به خدا من دارم از حرف از پیغمبر میزنم شما رو پیغمبر تعصب نداری باز میگه اصحاب این ظلمه به پیغمبر است به خدا قسم روز قیامت خود رسول الله جلو شما رو میگیرد برادر عزیز شما مسلمانید ما مسلمانیم غیرت ما اول برای باید پیغمبر باید به جوش بیاد نه صحابه صحابه هم که این چند شب خوندیم کیا بودن بعضی هاشون
در وقت که پیغمبر ما شما عیاد بودن مگرم بر مسلمان های مهاجرین و انصار مجده فتح شام روم نداد
چه ربطی به هم داره؟
جناب
بزرگوار من از این آخوندهایی نیستم که شما هر جا بخوایی منو بتونی بکشونی سوال ما این است آیا بدعت گذاری کرده است عمر خطاب یا صحیح بخاری دروغ میگوید یک جواب بله ایشون بدعت گذاری کرده است و بدعت گذار هم در آتش است طبق آیه قرآن
بسیار ساده بسیار ساده آلم برات میگم فرد برام برات میگم عدیز جلی عدیز سک با حواس
پس دنیا بدانید حدیث بخاری
فرصت نداریم خب دوست عزیز خیلی ممنون که تماس گرفتید ما تماس شما رو هم قطع نکردیم با وجود اینکه دامن حاشیه میرفتید و جواب سوال نمیده ولی متاسفانه وقت برنامه تموم شده من از شما اینجا خداحافظی میکنم و فقط یک مطلب رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم و اون این هستش که ما اضافه نمیخوایم صحبت بکنیم تمامی بینندگان عزیز شاهد بودن که حاج آقای درعتی چه سوالی پرسیدن و این آقا که ظاهرا از مولوی های اهل تسنن هم بودن و خیلی شیش آتیشه دفاع از عمر هم میکردن به هیچ نحو زیر بار نمیرفتن که آقا جان این مطلب رو دقت بکن حتی روی خود کتاب هم حاضر نشدن بخونن و نه صحیح بخاری رو رد میکردن نه این عمل رو برای عمر قبول میکنن که عمر بدعت گذاشته اینجا آدم میمونه که واقعا کدوم رو قبول بکنه این حرفی که روی هوا زده میشه
یه همون بت بودن که ما اول برنامه گفتیم همون بت بودن
ما متاسفانه وقت نداریم دوست عزیز من در اینجا فقط مجبورم که از بینندگان عزیز خداحافظی بکنم از شما هم پوزش میطلبم فراش هم ان شاء الله میتونید تماس بگیرید ما بیشتر با هم صحبت بکنیم